بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اصطلاحاتی از بحث توضیح داده شد، سیره عقلایی رو عرض کردیم، ارتکاز عقلایی معذرتون تقدیم شد، بناء عقلا رو معذرتون توضیح دادیم، سیره مستحدثه رو که به معنای سیره بعد از معصومه عرض کردیم و عرض کردیم گاهی از اوقات این سیره امضا دارد و گاهی از اوقات امضا ندارد. اصطلاح دیگری که در اینجا هست و مطلب دیگری که در اینجا هست عنوان حجیت. میگیم سیره عقلائیه حجیت دارد. مراد به این حجیت چیه؟ مراد به این حجیت این است که ما میتوانیم از این سیره عقلائیه به تعبیر خودمانی خودمون استفاده بکنیم و احتیاج بهش داشته باشیم. استفاده کردن از این سیره عقلائیه چه در فقه چه در اصول، در فقه مثلا در ارتباط بین موضوع و حکم و مناسبت‌هایی که شارع قرار داده بین موضوعات احکام و بین کلی احکام، این تناسب رو ما وقتی که استفاده بکنیم اسمشو میذاریم حجیت سیره عقلائیه. و در اصول وقتی که بیاییم بگیم مثلا ظواهر حجت است، خبر واحد قابل استدلاله، اینها میشه استفاده کردن از سیره عقلائیه. و این حجیتش هم به این معناست که از ناحیه شارع یا از ناحیه مکلف به این نتیجه رسیده است که این از جانب شارع مقدس چه شده است؟ امضا شده است. یا حداقل به این نتیجه رسیده است که از جانب شارع مقدس ردعی برش وجود ندارد. یا حداقل مطلب دیگه مرتبه انزل مراتبش به جایی رسیده است که عقلای قوم دارن بهش استدلال میکنن. چون بحث ما خارج مطالب الفائقه، باید بعضی از مبانی علما و بزرگان رو نقل کنیم، اجازه بدید من یک عبارتی رو از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه محضرتون عرض بکنم. این در چند جا وجود داره در این رسائلی که حضرت امام دارن در این مجموع آثارشون. عبارت اینه دارن که و الدلیل علی هو بناء العقلا و سیرة العقلائیه القطعیه من غیر اختصاصها به طائفة خاصه کل مسلمین. این تعبیر حضرت امامه. ببینید در این عبارت ایشون هم بناء العقلا را معنا کردن، هم سیره عقلائیه را فرمودن و فرمودن سیره عقلائیه آن است که اختصاص به طایفه‌ای از طوایف نداره. همون مطلبی که قبلا داشتیم، چه هست؟ کلی است که همه رو شامل می شود چون خارج از نژاد این هاست. بعد ایشون مثال می زنن، مثالای خوبی هم زدن، که قاعدت الید و کل عمل به خبر ثقه معمولاً بها بینن ناز. ایشون میفرمان مثل قاعده ید. خب الان قاعده ید میبینیم یه حالت کلی دارد. شما هر کجا که برید، حتی به دست یه بچه، کسانی که میخوان برای قاعده ید استناد داشته باشن، حتی میگن به دست بچه یه چیزی بدی وقتی میخوای بگیره ابا میکنه. یعنی یه مقدار حالت آتی هست در روانش، در ذاتش، در فطرتش این بحث ید برش حاکمه. یا مثل عمل به خبر ثقه معمولا، خب معمولا در تمام ادیان چه دین داشته باشن چه نداشته باشن، چه متعبد به ادیان خاصی باشن چه نباشن، وقتی که شما یک کسی رو که مورد ثقه هست به حرفش عمل میکنن. بعد ایشون میفرماین و غیر مسلمین و المسلمون کانو یعملون بها کسایر طبقات الناس من غیر انتظار ورود شیء من الشر. اصلا منتظر اینی که چیزی از جانب شر بیاد یا نیاد دیگه منتظر نیستن. این معنی سیره عقلاییه. خوب، ما اگر بتونیم چنین سیره عقلاییه رو بنابر این تعبیر حضرت امام درست بکنیم، خوب این حجیت داره یا حجیت نداره؟ میخوام بگیم حجیت داره. اگر این برسد به امضاء اشاره که چه بهتر، برسد به عدم رد اشاره چه بهتر، اما اگرم نرسید بعید نیست حجیت چه باشد؟ یه حجیت عقلاییه باشد، ذاتیه باشد. بعد حضرت امام دارن که کلها یرجع و الها زر امر العقلایی اصابت لدا جمیع العقلا و هازا واضحون جدن. ایشون میفرماین این کاملا واضحه و سیره عقلاییه یک حجیتی دارد. مرحوم رضوان الله تعالی علی، مرحوم آقای حکیم، چون بحثمون بر اساس اصول عامه و اصول خاص هر دو هست، ایشون در الاصول العامه عبارتشون اینه که انه من المعلوم قطعا الذي لا يعتريه الريب استقرار بناء العقلاء ترن، یعنی همشون، و اتفاق و سیرتهم العملیه على اختلاف مشاربهم و ازواقهم على الاخذ بخبر من يثقون بقوله و يطمئنون الى صدقه و يأمنون كذبه و على اعتمادهم في تبلیغ مقاصدهم على الثقه. شون در اینجا تعبیر دارن که معمولا بنای همه انسانهای عاقله. بعد ایشون میفرماید و هذه السيره العمليه جاریه حتی فی الاوامر الصادره من ملوکهم و حکامهم و ذوی الامر منهم. یعنی این سیره دیگه حتی در میان اوامر شاهانه و پادشاهان و حاکمان هم سائر و رائجه. پس این نتیجه حجیت، وقتی که میگیم سیره عقلا حجیته، یعنی اخذ به بفرمایید این سیره میکنن و استدلال به این سیره میکنن. بحث دیگری که در این کتاب مطرح شده، بحث اقسام سیره عقلاییه است که ما چند قسم سیره عقلاییه داریم. خب این سیره عقلاییه دیگه عنایت دارید، مقصود به این سیره چیزی است که دیگه قسم اول سیره عقلاییه است که در طریق استنباط و حکم شرعی قرار میگیره. ببینید باز خلط نشه بین مباحث. بنای عقلا، ارتکاز ذهنی با فرقهایی که عرض کردیم، سیره عقلاییه که سیره کسانی که دارن بدون هیچ گونه خصوصیت طایفه‌ای، و حالا میخوایم بگیم این سیره انواع و اقسامی داره. یک قسم از اونها سیره ایست که در طریق اثبات و حکم شرعی است. خب منظور از این سیره چیست؟ منظور از این سیره این است که ما بتوانیم به این سیره استدلال به حکم شرعی فقهی داشته باشیم، یا به حکم بفرمو یا مطلب اصولی را که در طریق استنباط و حکم شرعی است استفاده بکنیم. این عبارت یعنی چی؟ این عبارت یعنی این که قسم اول از سیره عقلاییه سیره عقلاییه است که در فقه و اصول استفاده میشه و مبنای استنباط و حکم شرعی یا مبنای بفرمایید حکم شرعی قرار میگیره. مثلا مثال میزنیم، الان در روستاها و آبادیها هم رسم همینه، زمینهای بایر رو افراد میرن برای خودشون سنگچینی میکنن، یا به قول امروزی ها سیم خاردار دورش میچینن، یا
میکنن.
چوبی چیزی علامت گذاری میکنن که همون اصطلاح قدیمی سنگچینی، چون با سنگ علامت گذاری میکردن، سنگ ها در اختیار و در دسترسشون بود. وقتی اینو سنگچینی میکردن، این میشد دلیل بر مالکیت فلانی. این سیره اغلایی بود. میتوانیم بگیم کسی که دیگه الان حیازتی داشته باشد، سنگچینی یک زمین بایری داشته باشد، استدلال بکنیم بر این که این مثلا مالک شده و حکم فقهی رو ازش استفاده کنیم؟ بله. میتوانیم سیره این مثال برای فقه، میتوانیم کسی که حجیت ظاهر رو و ظواهر رو داره بهش عمل میکنه. الان من و شما همین کتابایی که داریم میخونیم معنیش حجیت ظواهره. خب ما میتوانیم این رو دلیل بر حجیت ظواهر قرار بدیم؟ بله. و گاهی از اوقات هم این سیره عقلائیه در همه ابواب فقه و اصول ساری و جاری، مثلا مثل نفس سیرت العقلائیه به عنوان این که سیرت العقلائیه، خب ما همه جاوتی مزید استفاده کنیم، یه قاعده و ضابطه عامه. اما گاهی از اوقات میبینیم مثلا سیره عقلائیه مثل قاعده طهارت در یک بابی هست، در یک باب دیگری نیست. مثلا حالا بفرمایید همین مثالی که در عبارت امام هم رضوان الله تعالی علیه قاعده ید بود. قاعده ید الان مال چه هست؟ مال ملکیت و اختیاراتی که برای قاعده ید و علل ید هست. البته علل ید با ید تفاوت داره، با اون تفاوتی که دیگه در قاعده علل ید یا قاعده ید هست. قاعده ید معناش این است که این کسی که الان چیزی در اختیارشه، ما میتوانیم متعلقاتش رو به او نسبت بدیم، چون معمولا سیره عقلا بر این دایر شده است که کسی که کتابی در دستشه معمولا کتاب مال خودشه، مگر جایی که ثابت بشود که نه، این کتاب رو از دوستش امانت گرفته. پس بنابراین قسم اول از سیره، سیره ایست که در طریق استنباط حکم شرعی است. این قسمت رو عبارت کتاب رو بخونیم. الحجیه مرادنا بالحجیه صحت الاحتجاج احتجاج یعنی استفاده کردن مردم. فاذا اشرنا الی سیرت عقلائیه غیر مردوع انها، بگیم ردعی براش ثابت نشده، شارع منعش نکرده، و قلنا به انها، به این که سیره عقلائی حجته، نعنی این که این سیره صحیح است، احتجاج به این سیره از ناحیه شارع یا از ناحیه مکلف، علل امضا، میتواند از این سیره امضای شارع رو دست بیاره. چرا؟ چون ببینید دوتا مطلبه. یه وقت میخواهیم بگیم الشارع من العقلا، یه وقت میخواهیم بگیم الشارع یعید عمل العقلا. اینجا میخواهیم بگیم الشارع من العقلا، چون ما دسترسی که پیدا نکردیم. پس بنابراین الان هستیم ما و این سیره عقلا، این سیره عقلا کاشف از رضایت و امضای شارعه، از ناحیه شارع یا مکلف بر امضاست، یعنی جعل شارع مقدس حکم مماثل یا مناسب برای این سیره عقلا را، یا استدلال بکنیم بر صحت چیزی که بنا علیه العقلا بلا حاجت الال امضا، بدون اینکه نیازی به چه داشته باشد؟ نیازی به امضا داشته باشد. پس ما دو تا مطلب رو میتونیم استفاده کنیم. یک، الشارع من العقلا، سیره سیره عقلائیه رو کاشف از رضایتش و امضای شارع بدونیم. یا نخه، الان ما برسیم به این که ما به اون چه که عقلا گفتن میتونیم استدلال داشته باشیم. و همونطور که در خارج فقهمون عرض کردیم، سیره عقلائیه یکی از مبانی استنباط مسائل مستحدثه و جدیده. الفصل الاول، اقسام سیر العقلائیه و منات حجیتها. اقسام سیره عقلائی و ملاک و منات و حجیت سیره عقلائیه. تنقسم سیر العقلائیه الى قسمه، به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول چی؟ سیره واقعه در طریق استنباط حکم شرعی است. و مقصود به این قسم از سیر چیزی است که یراد و استدلال بهش بر حکم شرعی فقهی یا بر حکم شرعی بفرمایید اصولیش. حکم شرعی فقهی باشد مثل همین حیازتی که مثال زدیم، حکم اصولی باشد مثل حجیت زواهر. کما یستدل بر مملکیت حیازت شرعاً به سیره عقلائیه‌ای که قائم است بر این که من هاذا شیئاً من الاموال المنقوله المباحه، اموال منقوله مباحه نه مغصوبه، یعنی زمین بی باعث، زمین بی بالک، زمین بایر، ملکها فلفه در فقه اون رو مالک میشه، یعنی من هاذا شیئاً شاملش میشود. الان یه زمینی است در یه بیابانی افتاده، مالک نداره، یک شخصی میره اونو حیازت میکنه، همین حیازت کردنش میشه چی؟ میشه مالک اون. بله؟ بله. حالا فرمو شما مثال اموال منقوله رو زده، چون در مثال اموال منقوله تعیین ملکیتش روانتره تا غیر منقوله به این جهت، و الا خاص به اموال منقوله نیست دیگه. والا میدونید که الان مثالی که ایشون زده اموال غیر منقوله است، چون بحث حیازت بیشتر در بحث زمین تعین داره، مثال مشهوره به عبارت بهتر، والا خاص بر اموال منقوله نیست. و معمولا اموال غیر منقوله هم هست که معمولا درش حیازت بیشتر تشخص پیدا میکنه. اموال منقوله چون جابجا میشود حیازتش خیلی روشن نیست، مگر نیاز به دلیل بیان داشته باشه. شاید یه جهتش هم به این جهت باشه که به اموال غیر منقوله مثال زده، ولی خاص نیست، حیازت خاص نیست. بله. الا ان من هاذا شیئا من الاموال المنقوله المباحه. حالا مثلا مثال دیگری بزنیم در این اموال منقوله، بگید که الان بله یه کسی آمده، زمانای قدیم خارکنها میرفتن چه میکردن؟ میرفتن خار میکندن. یا الان هم در روستاها هست این فصل ایام ریواسها، این ریواسها رو باید اول برن خاک بکنن، یه مقداری خاک رو زیر رو بکنن نرم بشه، بعد اینها رشد کرد، این ریواسهای با بدنه بسیار پر آب و قابل استفاده میشه. ولی اینا اگر در بیابون شما ملاحظه کرده باشید، ریواس ها من دیدم، ریواس هایی که در میاد خیلی ریواس های لاغره، بدون آب و غیر مرغوبه. اما اینا میرن چه میکنن؟ میرن مثل این که درخت مور و تاک و تاکستان رو زیر خاک میکنن تا پرورده بشه، رشد بکنه، خاک اطرافش رو نرم میکنن و اینها. بعد خب کسی که بره اون قسمت رو سنگچین بکنه، این اموال منقول رو دیگه چه میشه؟ مالک میشه، چه هیزم باشه و چه اون گیاهان باشه. ظاهرا در کتیرا هم همین کار رو میکنن، کتیراهای بیابونی رو که حیازت میکنن ایام فصل برداشت که میشه، ولو اینکه شاید زمین ها مال یه شخص خاص باشه، اما چون نمیرن معمولا جمع بکنن، کسانی که کتیرا جمع میکنه، البته کتیرهایی که غیر کشت بیابانی دیگه، ولی کشت بشه قطعا مالک داره، اینا رو چه میکنن؟ همینطور به حیازت مالک میشن. پس سید ماهی هم خودش جز حیازته. بله، سید هم مساقای مختلفی میتونه داشته باشه. بله، یه مقداری بفرمایید شما این تأمل هست، باید عامتر دو تا مثال زده میشد. بله، این تأمل هست. من الاموال المنقوله المباحه که ملکها فی الفقه و یستدل علی حجیت الظواهر شرعا به سیره العقلائیه القائمه علی العمل بها فی الاصول، یا در حجیت ظواهر که به سیره عقلایی استدلال میشه. نعم قد یستدل فی الفقه لاثبات حجیه لبعض الامور به سیره العقلائیه. بله، ما در اصول در فقه گاهی وقتا برای بعضی از امور به سیره عقلایی استدلال میکنیم، خیلی جاهای مختلف. خاطر مبارکتون هست ما در یه آماری عرض کردیم قریب به تقریبا قریب به 300 مورد مرحوم صاحب جواهر استدلال به سیره داشتن در کل ابواب فقهیه جواهر و این طوری هست. لکن هازا انما یکون فی ما کان مختصا به بعض الابواب الفقهیه، این سیره عقلایی مختص به بعض از ابواب فقهیه است، دون جمیعها او جلها، نه همش یا بیشترش، و الا یطرح فی الاصول عادتا، و الا معمولا در اصول به طور عادت اینا طرحش میکردن و اینا. پس بنابراین میتونیم این حرف رو بزنیم که سیره عقلاییه در اثبات و حکم شرعی در طریق استنباط باشد مثل مباحث اصولی، یا در استدلال بر خود و حکم شرعی باشد و گاهی اختصاص به یک بابی و دون بابی دارد، گاهی هم در خیلی از ابواب ساری و جاری میشود. منات و حجیت هذا القسم وقتها شد نسیر عجب خیر باش برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه.